ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. قبل از هر چیز سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده به مجله ساعت 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 18 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 8 ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم. میزبانی و همراهی با شما را در 30 دقیقه پیش رو بر عهده دارم و اجازه بدید که این کارو بعد از اون که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار داد انجام بدم.
با سلام. روزنامه هلندی فولکس کرانت روز دوشنبه در گزارشی خبر داد ویروس رایانه‌ای استاکس نت که در سال 2010 به تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران ضربه زد توسط یک مهندس هلندی در آن محل کار گذاشته شده بود. بر پایه تحقیقات این روزنامه مهندسی به نام اریک فان سابن که برای سازمان اطلاعات هلند کار می‌کرد در سال 2007 با نفوذ به مجتمع هسته‌ای نتنز تجهیزات آلوده به این بدافزار بسیار پیچیده را در آن محل نصب کرد. به نوشته این رسانه هلندی این عملیات به رهبری آمریکا و اسرائیل انجام شد و بیش از 1 میلیارد دلار برای توسعه این بدافزار هزینه شده بود. رخنه کردن ویروس استاکس نت در تأسیسات هسته‌ای نتنز پیشبرد برنامه اتمی جمهوری اسلامی را چند سال به تأخیر انداخت. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران روز دوشنبه در شاهد شهر محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. در این مراسم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و آمرین این جنایت را نه فراموش می‌کنند نه می‌بخشند. منظر زرابی که 4 عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمایی اوکراینی را در این مراسم خواند. او تصریح کرد که انتظار خانواده‌ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. روز یک شنبه هم در چند شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان مراسم 4مین سالگرد برگزار شد و شرکت کنندگان بر تداوم دادخواهی تأکید کردند. حزب الله لبنان تأیید کرد که در حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان وسام حسن الطویل یکی از فرماندهان ارشد این گروه کشته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد که اسرائیل خودرو حامل این فرمانده نظامی را در شهرک خرقه سلم در جنوب لبنان هدف قرار داده است. فرد کشته شده وسام حسن طویل جانشین فرمانده یکی از واحدهای گردان رزوان بود که همراه با یک شبه نظامی دیگر حزب الله کشته شدند. پیش از این اعلام شده بود در جریان حملات ادامه دار اسرائیل به جنوب لبنان بیش از 130 تن از اعضای گروه حزب الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی است کشته شدند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت که واشنگتن با کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه مخالف است. او روز یک شنبه در ادامه 4مین سفر منطقه‌ای خود بعد از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در قطر گفت که فلسطینی‌ها نباید برای ترک غزه تحت فشار قرار بگیرند و باید بتوانند به خانه و زندگی خود بازگردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ اسرائیل و حماس و اکنون حزب الله لبنان با کشته شدن یک فرمانده حزب الله وسام الطویل.
بسیار مهم هستش که تلاش بشه برای جلوگیری از در این جنگ در سایه بخصوص چندین ماه هست بین تهران و تل آویو برقراره، منجر به یک جنگ گسترده نشه که در صورتی که جنگ گسترده بشه عواقب انسانی بسیار وحشتناک و واقعا غیر منتظره خواهد داشت.
مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی پرواز PS752. از مراسم گلدن گلوب هم برایتان خواهیم گفت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بر اثر حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، یکی از فرماندهان ارشد نیروهای ویژه موسوم به رضوان مرتبط با گروه شبه نظامی حزب الله کشته شده است. این منابع امنیتی فرد کشته شده را و صامت طویل جانشین فرمانده یکی از واحدهای گردان رضوان معرفی کردند و میگویند او همراه با یک شبه نظامی دیگر حزب الله در حمله به یک خودرو کشته شدند. با آرش عزیزی، استاد علوم سیاسی و تاریخ در آمریکا گفتگو کرده ایم.
این آقا که به نام فرمانده جواد معروف بود در بین حزب الله ها، به نظر می رسد از فرماندهان شاخص گروه رضوان بوده باشه که در حملات حزب الله به شمال اسرائیل نقش داشتن. این گمانه توسط برخی مطرح شده که در حمله ای که روز یک شنبه اسرائیل تایید کرد به پایگاه هوایی مرون در شمال کشور انجام شد و زیرساخت های رادار اون رو بهش ضربه زد، احتمال داره که اون هم نقش داشته باشه، گرچه مشخص نیست هنوز که چنین باشه و اصلا مشخص نیست آیا اسرائیل عامدانه خواسته جواد رو بکشه یا در جریان حملات رفت و برگشتی نسبتا محدودی که بین حزب الله و اسرائیل صورت گرفته کشته شده.
آقای عزیزی، تصور میکنید واکنش احتمالی حزب الله و متحدانش به این مسئله چه خواهد بود؟
ما الان چندین هفته است که شاهد درگیری هستیم بین اسرائیل و حزب الله از بعد از جنگ 7 اکتبر. بنا تمام شواهد نشون میده که حزب الله و به تبع اون جمهوری اسلامی خواهان درگیری گسترده تر نیستند و نگران هستند از عواقب اینکه یک جنگ وسیع تر با اسرائیل پیش بیاد. اسرائیلی که بسیار جری شده بعد از حملات روز 7 اکتبر و خیلی گسترده حمله میکنه. بنابراین همه شواهد نشون میده که حزب الله و جمهوری اسلامی لزوما خواهان گسترش جنگ نیستند. اما اسرائیل هم به رهبری آقای نتانیاهو که او اصولا هم خیلی اهل گسترش جنگ نبوده، معمولا انتظار میرفت که اون هم نخواد جنگ رو در جبهه جدید خیلی گسترده تر رو در شمال باز بکنه و احتمالا نیروهای دیگه مثل روسی ها، حالا ارتش، نیروهای شبه نظامی عراقی، نیروهای شبه نظامی همگام با جمهوری اسلامی که مستقر در سوریه هستن، اینها رو همه رو وارد بکنه. اما برخی از نشانه ها نشون میده که شاید نتانیاهو احتیاط قبلی رو کنار گذاشته و خواهان گسترش جنگ باشه که تا بخشی هم میتونه مربوط بشه و مشکلات وسیع داخلی که در کشور خودش داره و به شدت نامحبوب هست و شاید گسترش جنگ به جبهه لبنان رو یکی از راه‌های موجود بدونه. اما آمریکا به طور مشخص به شدت مخالفت خواهد کرد با چنین چشم‌اندازی و آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا یکی از پیغام‌های اصلی که در این سفر کنونیش در خاورمیانه برای اسرائیل داره این هست که احتیاط کنه و جلوی گسترش جنگ رو بگیره و وزارت خارجه آمریکا هم در روزهای اخیر چندین بار تایید کرده که گسترش جنگ نه به نفع اسرائیل هست نه به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه است.
آقای عزیزی، شما به حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اشاره کردید که هشدار داده که اسرائیل به فکر حمله گسترده به لبنان نباشه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم خواهان عدم گسترش جنگ هست و گفته که دامنه اون نباید به هیچ وجه به لبنان کشیده بشه. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو هم گفته که تلاش داره میکنه که از طریق دیپلماتیک موضوع حزب الله رو حل بکنه. اما با تمام این صحبت‌ها بعضی از کارشناسان معتقدند که نباید فراموش کرد که حوثی‌های یمن، حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی همچنان دستن در کار هستند و به حملات مختلف ادامه میدن. با تمام این تفاصیل شما تصور میکنید که احتمال گسترش جنگ و زده شدن یک جرقه وجود نداره؟
بدون شک وجود داره، یک خطر بسیار مهمی هستش. خطر جنگ بخصوص به این علت وجود داره که حتی اگر ما این فرض رو بذاریم که نه نصرالله، نه جمهوری اسلامی و نه اسرائیل جنگ رو نمیخوان، با این وجود میتونه صورت بگیره، چون بسیاری از جنگ ها دقیقاً به خاطر تصمیمات غیر منتظره جرقه های مختلف و اینها صورت میگیرن. تا به حال در همین چند ماه گذشته بیش از 100 نیروی حزب الله کشته شدن در درگیری با اسرائیل. 10 ها هزار نفر، شاید تا 100 ها هزار نفر از مردم شمال اسرائیل هنوز هم برنگشتن به خونه‌هاشون و تعدادی هم کشته شدن در شمال اسرائیل. بنابراین همین حالا هم یک جنگی برقرار هست، اما احتمال گسترش اون کاملا وجود داره و بسیار مهم هستش که تلاش بشه برای جلوگیری از اون. در این میان نقش آمریکا مهمه و در ضمن نقش سایر کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل امارات متحده عربی و کشورهایی که حالا یا به اسرائیل به طور مستقیم رابطه دارن، مثل امارات، مصر، اردن، از طریق واسطه‌های مختلف با دولت اسرائیل صحبت بکنن، در ضمن با جمهوری اسلامی صحبت بکنن که هم باهاش رابطه دارن، سعی کنن این جنگ در سایه که در حال حاضر چندین سال هست و خصوص چندین ماه هست بین تهران و تل آویو برقراره، منجر به یک جنگ گسترده بشه که در صورتی که جنگ گسترده بشه عواقب انسانی بسیار وحشتناک و واقعا غیر منتظره خواهد داشت.
آزارش عزیزی، استاد علوم سیاسی و تاریخ در آمریکا میشنیدیم. و اما در مورد کشته شدن وسام الطویل، از فرماندهان میدانی گروه حزب الله لبنان که در بمباران خودروش توسط ارتش اسرائیل کشته شد، بریم و بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
یک شنبه مانیتورهای فرودگاه بین‌المللی بیروت پایتخت لبنان هک شد توسط گروهی که خود را جیش الرب یعنی ارتش پروردگار می‌نامد، گروهی که خود را مخالف حزب الله لبنان معرفی می‌کند. پیامی که بر روی مانیتورها پخش شد خطاب به حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله بود، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناسایی شده است. در این پیام به حسن نصرالله نسبت به وارد کردن لبنان به ورطه جنگ هشدار داده شد. همچنین حزب الله لبنان را متهم کرد که از فرودگاه برای قاچاق سلاح استفاده می‌کند. رویدادی دو روز پس از سخنرانی حسن نصرالله که در آن اسرائیل را تهدید به جنگ گسترده کرد.
سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد، بلا ضوابط.
جلوگیری از گسترش جنگ در خاورمیانه موضوعی که از دلایل سفر منطقه‌ای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. آقای بلینکن که امروز به امارات رفته، یک شنبه در پایان سفرش به قطر چهارمین ایستگاه سفر منطقه‌ایش گفت:
So from day one.
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است و این موضوع در مرکز گفتگوهای دیروز من با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و صبح امروز با ملک عبدالله پادشاه اردن و گفتگوهای امروزم با امیر و نخست وزیر قطر بود.
این در حالی است که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده است. ارتش اسرائیل یک شنبه اعلام کرد که حزب الله یک پایگاه کنترل ترافیک هوایی در شمال اسرائیل را هدف قرار داد، رویدادی که با واکنش اسرائیل مواجه شد. بنابر اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، بمباران منطقه‌ای در جنوب لبنان در پاسخ به این حمله به کشته شدن دست کم 7 تن از نیروهای حزب الله انجامید. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله باعث کوچ هزاران نفر از ساکنان شمال اسرائیل و جنوب لبنان شده است. حزب الله میگوید در پشتیبانی از گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل در نوار غزه مواضع اسرائیلی را هدف قرار میدهد. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولت بار دیگر به حزب الله هشدار داد.
من به حزب الله توصیه می کنم از درسی که در ماه‌های اخیر به حماس داده شده یاد بگیره. ما مصمم به دفاع از کشور و مردممون هستیم. ما می خواهیم ساکنان شمال رو به شکلی امن به خونه هاشون برگردونیم. این یک هدف ملی مشترکه که متعهد به تحققش هستیم. اگر از راه دیپلماتیک ممکن باشه این کار رو می کنیم، اما اگر نه به روش‌های دیگه متوسل میشیم.
ואם לא, נפעל בדרכים אחרות.
تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله در روزهای اخیر پس از آن روی می‌دهد که صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هفته گذشته در حمله‌ای منتسب به اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت به همراه تعدادی از همراهانش کشته شد، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد. شرایطی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به منظور رایزنی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به لبنان به این کشور سفر کند. او در کنفرانس خبری با وزیر خارجه لبنان گفت:
جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه بسیار مهم است. باید جلوی کشیده شدن لبنان به تنش منطقه‌ای را گرفت. من اینجا هستم در حالی که شاهد تشدید نگران کننده تبادل آتش در مرزهای لبنان و اسرائیل هستیم.
تلاش برای جلوگیری از احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن با طولانی شدن جنگ در نوار غزه از موضوعات اصلی مباحثات این روزهای منطقه‌ای و جهانی است.
از ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و صدای مجله هشت شب ما. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در چند شهر در جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، برلین و سیدنی برگزار شد. در تهران هم خانواده‌های قربانیان روز دوشنبه در محل سرنگونی این هواپیما مراسمی را برگزار کردند. اردشیر طیبی از رادیو فردا.
در سال روز ساقط شدن هواپیمای PS752 توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروهی از خانواده‌های قربانیان این واقعه در شاهد شهر استان تهران محل سرنگونی این هواپیما گرد هم جمع شدند. در این مراسم که ویدیوها و تصاویری از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت خواهند جنگید.
مرا یادآور در هواپیمایی که به مقصد نرسید.
منظر زرابی که چهار عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند که تصریح کرده است انتظار خانواده‌ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.
مرا یاد آور در جنایتی که کشتار دست جمعی بود و به دست حکومت جمهوری اسلامی رقم خورد.
سخنران دیگر این مراسم توران شمس‌اللهی، مادر حامد اسماعیلیون بود که به ممنوع الخروج شدنش و جلوگیری از سفرش به کانادا واکنش نشان داد.
ما برای سفر به کانادا و رفتن نزد پسرمان به کسی التماس نخواهیم کرد. کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید.
اخیراً گزارش‌هایی از تهدید، توقیف گذرنامه، ضرب و شتم و احضار خانواده‌های هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران منتشر شده است. همزمان مراسم‌های دیگری نیز در شهرهای مختلف جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، برلین و سیدنی برگزار شده است که در آن سخنران‌ها و شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان بر تداوم دادخواهی تأکید کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نیز در بیانیه‌ای که در چهارمین سال سرنگونی این هواپیما منتشر شده، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت‌های کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد در ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری، تصریح کردند که از این روند حقوقی انتظار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت دارند. در این بیانیه آمده است که این چهار دولت متضرر تا ماه اکتبر سال 2024 مدارک خود را در دادگاه لاهه ثبت خواهند کرد و سپس جمهوری اسلامی فرصت دارد تا مستندات خود را به این دادگاه ارائه کند. انجمن خانواده‌های قربانیان در این بیانیه تأکید کردند که این خانواده‌ها علاوه بر بررسی ویژه پرونده در دادگاه لاهه، خواستار باز شدن پرونده جنایی در این رابطه توسط پلیس فدرال کانادا و همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی هستند. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 کمتر از 3 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز انکار سرانجام شلیک موشک به این هواپیما را پذیرفتند، اما آن را به خطای انسانی نسبت دادند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. اما سرنگونی هواپیمای اوکراینی برخی از نویسندگان ایرانی یا ایرانی تبار رو هم برون داشته تا با خلق آثار ادبی به سهم خود در ثبت این فاجعه و جلوگیری از فراموش شدن آن سهیم باشند. در فرانسه نگار جوادی، نویسنده و فیلمساز فرانسوی ایرانی تبار، به تازگی رمانی را با عنوان آخرین صندلی درباره فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی منتشر کرده که با استقبال منتقدان و خوانندگان در این کشور مواجه شده و مصطفی خلجی از رادیو فردا در این باره گزارشی داره.
7 سال پس از انتشار رمان موفق از شرق بریده، نگار جوادی، نویسنده و فیلمنامه‌نویس فرانسوی ایرانی تبار، حالا با کتاب دیگری به ایران زادگاهش بازگشته است. آخرین صندلی که اشاره است به آخرین صندلی رزرو شده در هواپیمای پرواز PS752 اوکراین اینترنشنال. این هواپیما دقیقاً 4 سال پیش، کمی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، با موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. یکی از این سرنشینان نیلوفر صدر، دختر عموی نگار جوادی. خانم جوادی 54 ساله که حالا سالهاست خود را به عنوان یک نویسنده حرفه‌ای و پرخواننده در بازار نشر فرانسه تثبیت کرده، در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی زاده شده است. پدرش علی اصغر حاسه جوادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی سرشناس پیش از انقلاب بود و مادرش کیان کاتوزیان نویسنده است که در دو کتاب به نام‌های از سپیده تا شام و از کجا تا ناکجا زندگی پرتلاطم خود، همسرش و دو دخترش لیلا و نگار را در ایران و در تبعید شرح داده است. نیلوفر قربانی هواپیمای اوکراینی و قهرمان رمان آخرین صندلی هم تا حدود زیادی به دختر عمویش شباهت دارد. اما آنچه خانم جوادی را بران داشت تا این کتاب را بنویسد، بازگو کردن مسائل خانوادگی خود نبوده، بلکه تلاشی برای مقابله با روایت حکومت از این فاجعه بوده است. این نویسنده در این باره به یکی از کتاب فروشی های مطرح فرانسه گفته است:
من یک کتاب غیر داستانی نوشتم. در واقع این در طبیعت نویسندگی من نیست که کتاب غیر داستانی بنویسم و حتی کتابی که در آن کمتر از ضمیر من استفاده کنم. اما این یک روایت فقط درباره یک هواپیمایی که سقوط کرد نیست، بلکه درباره دروغ یک رژیم است. و کسی که در این کشور در حوزه سیاست دروغ میگوید، در واقع داستان تخیلی میسازد. به مدت 3 روز پس از سقوط این هواپیما، رژیم هر گونه داستان تخیلی و ممکن را ساخت که از نقص فنی شروع شد و آتش سوزی در موتورها و چیزهای دیگر. بنابراین کسی که داستان گفت رژیم بود و این سهم من بود که واقعیت را روایت کنم و شواهدی را ارائه کنم تا در برابر این دروغ‌ها قرار بدهم. بنابراین من نقطه مقابل را انجام دادم و وارد یک واقعیت‌گرایی شدید شدم.
Réalisme et le jeu.
کتاب آخرین صندلی همچون دیگر کتاب‌های خانم جوادی سرشار از ارجاعات تاریخی است. این کتاب نه تنها چگونگی فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را روایت می‌کند و خواننده را با یکی از قربانیانش آشنا می‌سازد، بلکه به بطن بسیاری از حوادث تاریخی و سیاسی دهه‌های گذشته ایران می‌رود، از انقلاب سال 1357 تا جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی. خانم جوادی درباره تأکیدش بر روایت تاریخ در این کتاب میگوید:
Ce livre est un livre de lutte, oui, c'est un livre de lutte contre l'oubli parce que l'oubli est très organisé.
این کتاب یک کتاب مبارزه است، مبارزه علیه فراموشی، زیرا در رژیم سیاسی ایران و در کل در همه رژیم‌های توتالیتر یا دیکتاتوری فراموشی بسیار سازماندهی شده است. این نکته یکی از اشتراکات این رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی با حکومت‌های کمونیستی یا دیگر حکومت‌های توتالیتر دیگر است. بنابراین باید با این فراموشی سازماندهی شده مبارزه کرد و حافظه افراد را زنده نگاه داشت، زیرا بسیاری از آدم‌ها در این رژیم کشته شدند، چه در زندان‌ها و چه با حوادثی که ایجاد کردند مثل همین هواپیما. این فراموشی سازماندهی شده عمومی است و شامل تاریخ کشور هم می‌شود، تاریخ پیش از اسلام این کشور و تاریخ‌های دیگر. در واقع از زمانی که شما بخواهید حافظه را نجات دهید، یک مبارزه شکل می‌گیرد.
En effet, il y a toujours une lutte qui s'engage à partir du moment où on veut sauver la mémoire.
نگار جوادی در کتاب آخرین صندلی درد بیپایان خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را که همچنان با دروغ‌های ادامه‌دار حکومت چند برابر شده به خوبی بازگو کرده است. در بخشی از کتاب که قرار است جسد نیلوفر دفن شود می‌خوانیم: دخترانش می‌خواهند نیلوفر در ایران دفن شود. پسرش می‌خواهد که آن را به کانادا منتقل کند. خواهران او هر کاری که بچه‌ها تصمیم بگیرند انجام می‌دهند. اما آیا این بدن خود نیلوفر است؟ واقعاً نباید به آن فکر کرد.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم درباره نگار جوادی، نویسنده کتاب آخرین صندلی، رمانی درباره سرنگونی پرواز PS752 که در فرانسه منتشر شده است.
اینجا رادیو فرداست.
در ساعت بامدادی روز دوشنبه به وقت ایران البته، جوایز گلدن گلوب در لس آنجلس در مراسمی به برگزیدگان اهدا شدند و فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان برنده اصلی لقب گرفت. این فیلم در 5 رشته از جمله بهترین فیلم درام و بهترین کارگردانی گوی بلورین را به خودش اختصاص داد. بریم و بشنویم از مهدی طاهباز از رادیو فردا.
And the Golden Globe goes to Oppenheimer!
و این چنین بود که فیلم اوپنهایمر فاتح اصلی مراسم جوایز گلدن گلوب در سال 2024 لقب گرفت. فیلم کریستوفر نولان در جریان 81مین دوره جوایز گلدن گلوب که شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا در هتل هیلتون لس آنجلس برگزار شد، توانست 5 جایزه از جمله بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول درام برای کلیان مورفی، بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای رابرت دانی جونیور و بهترین موسیقی را به خود اختصاص دهد. در این مراسم جایزه بهترین فیلم کمدی موزیکال به یورگوس لانتیموس و بهترین بازیگر نقش اول زن در فیلم کمدی موزیکال به اما استون برای فیلم بیچارگان یا پورتینگز تعلق گرفت. پل جیاماتی هم به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم کمدی موزیکال به خاطر بازی در فیلم The Holdovers یا جاماندگان و لیلی گلادستون به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن در فیلم درام به خاطر بازی در فیلم Killers of the Flower Moon یا قاتلان ماه کامل انتخاب شدند. سریال ساکسشن یا وراس هم در بخش تلویزیونی بیشترین جوایز را به خود اختصاص داد. اما فیلم اوپنهایمر که فاتح اصلی گلدن گلوب 81 لقب گرفت و اصلی ترین مدعی کسب جوایز اسکار هم به شمار می رود. If the Nazis have a bomb. جی رابرت اوپنهایمر ملقب به پدر بمب اتم در لحظه انفجار اولین بمب در نیو مکزیکوی آمریکا شعری از بهاگابات گیتا حماسه معروف هندیان را نقل می کند. شعری با این مضمون: من خود مرگ شدم، ویرانگر دنیاها. Now I am become death, the destroyer of worlds. اوپنهایمر نام تازه ترین فیلم کریستوفر نولان کارگردان پرآوازه هالیوودی است. این فیلم برشی از زندگی یک فیزیکدان نظری با نام جی رابرت اوپنهایمر، رئیس آزمایشگاه لس آلاموس را به تصویر می‌کشد که در طول جنگ جهانی دوم کمک زیادی به تولید نخستین بمب اتم در قالب پروژه‌ای به نام منهتن کرد. اوپنهایمر نقشی محوری و تعیین کننده در یک آزمایش علمی بزرگ داشت که زندگی انسان را دستخوش تغییر کرد. There's a few things that went into that. I think primarily.
چند چیز در مورد فیلم وجود داره. من فکر می‌کنم انگیزه اصلی این فیلم این بود که واقعاً واقعیت پروژه منهتن رو بازسازی کنیم. واقعیت تمام زندگی اوپنهایمر با تمرکز ویژه بر اون لحظه‌ای که او انرژی هسته‌ای رو در جهان آزاد می‌کنه. می‌دونید، می‌خواستیم تماشاگرها رو همونطور که مردم در گذشته اولین آزمایش ترینیتی رو تماشا می‌کردند در اون پناهگاه قرار بدیم. واقعاً تلاش کردیم تا این چیزها رو به همون اندازه زیبا، ترسناک و الهام بخش به تصویر بکشیم، همونطور که در اون زمان برای مردم اتفاق افتاده بود.
جی رابرت اوپنهایمر استاد فیزیک نظری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود. در جریان جنگ جهانی دوم، پروژه محرمانه‌ای زیر نظر ارتش آمریکا به نام منهتن شکل گرفت و اوپنهایمر به عنوان رهبر این پروژه انتخاب شد. هدف از این پروژه ساخت بمب اتم و استفاده از آن در جهت پایان دادن به جنگ جهانی دوم بود. پروژه منهتن در سال 1939 کلید خورد و 6 سال به طول انجامید. در جریان این مدت چند ده هزار نفر روی آن کار کردند و 2 میلیارد دلار بودجه معادل 23 میلیارد دلار فعلی صرف آن شد. سرانجام در تاریخ 16 ژوئیه 1945 اولین آزمایش بمب اتمی در نیو مکزیکوی آمریکا و زیر نظر اوپنهایمر انجام شد. کمتر از یک ماه بعد و در تاریخ 6 اوت 1945 هیروشیما و سه روز بعد ناکازاکی هدف حمله اتمی قرار گرفتند و در جریان آن بیش از 100 هزار تن کشته شدند.
Truman needs to know what's next.
Two,
what's next?
One.
در مورد جوایز گلدن گلوب از مهدی طاهباز می شنیدیم. اما عزیزان به خاطر بسپارید که گلدن گلوب ما شمایید. بهترین جایزه برای رادیو فردا اینه که رضایت شما شنونده خوبمون رو داشته باشه. گلدن گلوب که جای خود داره، اسکاره. اما خاموش هم نمونید و دیدگاهاتون رو با ما و میلیون ها شنوندمون در میان بگذارید. 2420 725 970 30.